أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف نورانی بفرماید. مجلس رو مورد رضایت و لطف و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع و نصرتی لکم معده حتی یحیی الله دینه بکم و یردکم فی ایامه و یظهرکم لعدله و یمکنکم فی ارضه فمعکم معکم لا مع عدوکم. در این فراز نورانی از زیارت جامع کبیره امام هادی علیه السلام تعلیم فرمودن به این که ما اگر بخواهیم به همراهی معصوم علیه السلام برسیم باید صفاتی رو داشته باشیم. بعضیش اینها هستند: قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع و نصرتی لکم معده. قلب باید تسلیم نسبت به معصوم علیه السلام بشود، چون میدانید قلب ما فرمانده قوای ماست، همه قوا تحت فرمان قلبند. قلب هست که اراده میکند، چشم ببیند، گوش بشنود، زبان تکلم کند. اگر این قلب تسلیم شد همه قوا تسلیم میشن، و اگر قلب طغیان کرد، سرکشی کرد، قوای دیگر هم طغیان میکنن. لذا اون محوری که انسان باید او رو ابتدا تسلیم به معصوم علیه السلام کند قلب انسان هست. قلب باید نسبت به معصوم تسلیم بشود. هر حکمی که معصوم میکند، هر اراده‌ای که معصوم میکند در مقابل او تسلیم باشه. و این تسلیم شدن قلب هم مقاماتی داره تا به تعبیر نورانی قرآن میرسد به مقامی که میشود قلب سلیم، که شیعیان کامل اینجوری هستن، صاحب قلب سلیم هن. این آیه نورانی قرآن در خاطر مبارکتون هست. خدای متعال میفهمد که و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. یکی از شیعیان وجود مقدس امیر المؤمنین طبق روایاتی که آیه رو نقل کردن حضرت ابراهیم خلیل هست. حالا این معانی در روایت ما فراوان گفته شده دیگه، وقتی میخواد توصیف کنه حضرت ابراهیم خلیل رو، میفهمد و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. وقتی رو به پروردگار خود آورد با قلب سلیم رو به حضرت حق آورد. لذا در روایت ذیل این آیه ملاحظه فرمودید که به حضرت عرض کرد من از شیعیان شما هستم. حضرت فرمودند که اگر مصداق این آیه شدی از جا عرب بهو به قلب سلیم ادعا کن من شیعه هستم. و ان من شیعتهی لابراهیم از جا عرب بهو به قلب سلیم. کسی شیعه است که صاحب قلب سلیم باشه. این قلب سلیم رو در روایت معنا کرده، ملاحظه فرمودین، فرمود قلب سلیم قلبی است که یلقا ربه و لیس فیه احد سواه، کل قلب فیه شک او شرک فهو ساقط. فرمود قلب سلیم اون قلبی است که غیر از خدا در اون قلب نیست. بعد حضرت توضیح دادن فرمودن یعنی قلب سلیم قلبی است که درش شرک نیست، شک نیست. قلب سلیم قلبی است که صاحب یقین نسبت به حضرت حق هست. اگر کسی صاحب یقین نشود صاحب قلب سلیم نیست. اگر شرک در قلب شد، یعنی انسان غیر خدا رو دوست می داشت، باز همین قلب قلب سلیم نیست. قلب سلیم قلبی است که صاحب یقین و صاحب اخلاص در محبت هست. کل قلب فیه شک کن او شرک کن فهو ساقطون. قلب تا به مقام یقین نرسیده، تا به مقام اخلاص در محبت نرسیده، رد پایی از غیر خدای متعال در او هست، این قلب قلب ساقطه. قلبی که خالص برای خدای متعال می شود این قلب قلب سلیمه، غیر خدای متعال در او رد پایی ندارد. ملاحظه فرمودید در روایاتی که شرک خفی رو معنا می کند، البته پیداست شرک جلی که در مؤمنین نیست، مؤمن برای خدای متعال شریک قائل نیست، اما ممکن است در عین این که فقط خدا رو می پرستد به مقام اخلاص نرسیده باشه، شرکی داشته باشد که مانع اخلاصه. وقت در روایات دیدید فرمود شرک گاهی انقدر مخفیست که تشخیصش از تشخیص رد پای مورچه سیاه در شب تاریک بر سنگ سیاه، از اون هم تشخیصش دشوارتره. ولی همین شرک هم مانع انسانه، مزاحم انسانه. صاحب قلب سلیم کسی است که هیچ گونه شک و شرکی در قلبش نیست، به مقام اخلاص رسیده. کل قلب فیه شک کن او شرک کن فهو ساقط. قلب سلیم قلبی است که یلقا ربه و لیس فیه احد سواه. پس قدم اول در همراهی با معصوم این است که قلب انسان همراه با ولی خدا بشود، به طوری که این قلب خالص بشه، قلبی لکم مسلم. که این تسلیم قلب هم عرض کردم مقاماتی داره و انسان تا به مقام تسلیم نرسه از شرک نجات پیدا نمی کنه. ذیل این آیه شریفه روایتی نقل شده، خدای متعال در قرآن می فهمد فلا و ربک لا یؤمنون. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم اینها به مقام ایمان نمی رسند، ایمانشون کامل نمی شود حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، که در اختلافاتشون تو را حکم قرار بدهند و هر چه تو حکم کردی نسبت به او گردن بگذارن و در دلشون هم احساس دلتنگی و حرج و نگرانی نکنن. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. در دلشون هم در جانشون هم نسبت به اون چه تو حکم میکنی قضاوت تو احساس حرج و دلتنگی نکنن. و یسلمو تسلیما، تسلیم محض شما باشن. یسلمو تسلیما، تسلیم یکی از مقاماتش اینه. بعد حضرت در اون روایتی که کافی نقل کرده در ذیل این آیه شریفه، مرحوم کلینی در کافی نقلش کردن، فرمودن اگر کسی یا یه قومی نمازها رو به جا میارن، اهل زکاتن، انفاق مالی میکنن، روزه میگیرن، جهاد در راه خدا میکنن، حج میروند، اگر ولو ان قوما
اقام الصلاة، آت و زکات، حج البیت، صام شهر رمضان، همه این عبادات رو انجام میدن. بعد در مقابل حکم خدا و رسول اعتراض دارن. ثم قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنع غیر الذی صنع. این چه جور حکم کردنیه؟ این حکم رو نمیپسندن، بلکه حضرت بالاتر فرمودن، فرمودن اعتراض هم نمیکنن، در قلب خودشون نمیتونن بپذیرند. کانوا بذلک مشرکین. این قلب، قلب مشرکه. دلیلش هم خیلی واضح است. اگر قلب تسلیم خدای متعال هست، ترازوی قلب خدای متعال هست، دلیل ندارد که حکم خدا رو نپذیره. این که میبینید یه جایی در مقابل حکم خدای متعال قلب نمیتواند تسلیم بشه، به نظرش میاد این حکم قابل تحمل نیست، به خاطر این است که ترازوی انسان تغییر کرده، این قلب خالص نیست. میدونید ترازوی انسان قلبشه دیگه. ما در همه لحظات ترازو میکنیم، این ترازو هم با ما هست. از کوچکترین کاری که میخوایم انجام بدیم، یه نگاه میخوایم کنیم، آخرش میذاریم تو کفه ترازو، میگیم خوبه یا بده، انجام بدیم یا انجام ندیم. یه لقمه میخوایم در دهانمون بگذاریم، ترازو میکنیم. خدا اینو، خدای متعال در وجود ما گذاشته، ترازو میکنیم بخورم یا نخورم. ماه رمضان دادم لقمه رو تا دم و دهان میبره، گرسنه هم از بر میگردانه. ظرف آب رو تا دم دهان میبره، تشنه هم از بر میگردانه. این ترازوی انسانه. این ترازوی انسان اگر خالص شد، بر مدار خدای متعال قرار گرفت، هر چه رو میخواد ترازو کنه با محبت الهی ترازو میکنه. هر چه خدای متعال دوست داره او هم میپسندد، هر چه دوست نداره ترک میکنه. این بالاترین مرحله است، اخلاص در محبت. اگر یه جایی انسان در مقابل حکم خدای متعال وقتی تو ترازو میذاره، به نظرش میاد این حکم پذیرشش دشواره. این پیداست هنوز در دل انسان اخلاص واقع نشده. خیلی واضحه این ترازو درست وزن نمیکند. حضرت فرمود اگر کسی در مقام حکم اهل نماز و روزه و زکات و حج و همه اینها هست، ولی در مقابل حکم خدای متعال دل آرام نیست، فرمود این هنوز خالص نشد، هنوز مؤمن کامل نیست. کانوا بذلک مشرکین. هنوز اخلاص در وجود انسان نیامده. علامت اخلاص این است که انسان تسلیم محض باشه. پس قلب سلیم قلبی است که هیچ شرکی درش نیست، یعنی تسلیم محض است. لذا حضرت بعد از این حدیث فرمودن فعلیکم به تسلیم، برید این مقام رو به دست بیارید، مقام تسلیم، که هر چه خدای متعال حکم میکند شما در مقابل اون حکم احساس آرامش کنید. این میشود مقام تسلیم کامل. اگر کسی اینجوری شد، قلب تسلیم شد که همه قوای انسان تحت فرمان قلب انسان هستند، قدم بعد این است که و رأی لکم تبع، باید همه رأی او تابع رأی امامش باشد. انسان نمی شود که برای زندگی خودش رأی و برنامه‌ای نداشته باشد، ولی اگر برنامه او دنبال برنامه امام نبود، برای خودش یه رأی، برنامه‌ای، نظری دارد، این نمیتونه همراه امام حرکت کنه. همراهی با امام وقتی اتفاق میفته که انسان تمام آرایش، تمام انظارش تبع رأی امامش باشه، طبیعتاً برنامه‌ای که برای زندگی خودش داره، این برنامه دنباله برنامه امام باشد، در عرض امام نباشد. انسان یه موقعی برای خودش آرایی، انظاری، تدبیری دارد که دنباله تدبیر امام نیست. امام یه برنامه‌ای دارن، اینم برای خودش برنامه‌ای دیگری دارد. این نمیتونه همراه امام حرکت کنه. اگر تمام برنامه انسان، شاید یه معنای رأی لکم تبع یعنی همین، انسان تدبیری داره، برنامه‌ای داره، این برنامه باید دنباله برنامه امام باشد. امام یه تدبیری برای عالم دارن، انسان درون اون نقشه امام باید حرکت بکنه. و رأی لکم تبع. اگر این دوتا محقق شد، اونگاه و نصرتی لکم معدتون، همه امکانات خودش رو مهیا کند که در خدمت امام علیه السلام قرار بده. این آدم میتواند حتی یحیی الله تعالی دینه بکم، خدای متعال اراده کرده است که دینش رو به وسیله ائمه علیهم السلام احیا کند. و یردکم فی ایامه، در ایام الله که اصل ظهور است و رجعت، ائمه علیهم السلام بر میگردن. و یمکنکم فی ارضه، همه امکانات در اختیار اونها قرار میگیره، زمین در اختیار امام علیه السلام است. یمکنکم فی ارضه، اگر کسی میخواهد همراه امام علیه السلام باشه، فمعکم معکم به این همراهی برسه، بعد این مسیر رو طی کنه. قلبی لکم مسلم، رأی لکم تبع و نصرتی لکم معدتون. قلب تسلیم محض باشد بشه قلب سلیم، رأی و طرح و برنامه انسان تبع برنامه امامش باشه، امکاناتم مهیای برای خدمت امام علیه السلام. این میتواند به همراهی برسه. فمعکم معکم، دو تا همراهی هم هست. این دو تا همراهی رو بزرگان معنا کردن، یادم از مرحوم مجلسی اول به نظرم اینجوری معنا کرده بودن. یک معناش اینه که انسان گاهی ظاهرش همراه امام هست، باطنش همراه امام نیست. در ظاهر با امام شرکت میکنه ولی قلبش با امامش نیست. خب میدونید خوارج در جنگ صفین به حسب ظاهر خیلیاشون کنار امیرالمومنین ارواحنا فدا بودن، ولی این همراهی ظاهری بود، دلشون با امام نبود، اعماق وجودشون با امام نبود، یه جایی هم جدا شدن، صفشون جدا شد. این دوتا معیت یعنی هم ظاهر و هم باطن انسان. همه قوای وجودی انسان باید با امام در این عالم حرکت بکنه. یک معنای دیگر هم که داره این است که ائمه علیهم السلام یک دورانی دارن به تعبیر خودشون، این دوران قبل از ظهور، دوران هدنه ازش تعبیر میشه. بالاخره دوران سازش و دوره ایست که با دستگاه مقابل فعلا درگیری علنی ندارن. یه دوره هم هست که دوران ظهور و غلبهشون هست. این دوتا معیت یعنی این، یعنی انسان اگر در این دوران در کنار امام بود، در اون دوران هم میتونه در کنار امام باشه. انسان اگر در دنیا با امام بود، در آخرت هم میتونه با امام باشه. ولی اگر در این دوران در کنار امام نیست، میگه هر وقت شما پیروز شدید ما میایم خدمتتون هستیم. قوم حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و حضرت موسی عرض میکردن اذهب انت و ربک فقاتلا، شما برید جنگ کنید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، هر وقت پیروز شدید ما میایم کنار شما. این انسان در دوران پیروزی هم کنار امام نیست. کسی در اون دوران با امام خودش حرکت میکند که این دوران با امام باشه. کسی که این دوران منافع خودشو در نظر میگیره، اونجا هم خیال میکند که میتواند تو اون دوران در کنار امام و با امام باشه. توهم داره، خیال میکنه امام میان اون چیزی که اون طرحی که من دارم اجرا میکنن تو عالم. لذا میگم تو دوران پیروزی شما من کنار شما هستم. اینجوری نیست. امام برنامه خودشون رو تو عالم عمل میکنن. ما اگر در این دوران تابع امام بودیم، برنامه‌مون تابع برنامه امام بود، رأیمون تابع رأی امام بود، اونجا هم کنار امام خواهیم بود و الا نه. پس ببینید این سه چیز، البته بیش از این هاست، حداقلیست که شرط همراهی امام علیه السلام هست. تسلیم قلب، تبعیت رأی و اینکه همه امکانات انسان، امکانات ظاهری و باطنیش مهیا باشه برای خدمت به امام علیه السلام. این انسان به دو تا همراهی میرسونه، یک همراهی در دوران پیروزی ائمه علیهم السلام، یکم در دوران قبلش. این دو تا همراهی، همراهی که مشروط نیست شما پیروز بشید ما میام در جبهه شما، نه اینطوری نیست. چه در دورانی باشه که به حسب ظاهر دوران قربت اونهاست، چه در دوران غلبه اونها، انسان باید با امام حرکت کنه و این وقتی است که انسان این سه تا خصوصیت رو پیدا کنه. و الا انسان تلقیش این باشه که ما وقتی پیروز شدید میایم، این نیست. یادم از بعضی مفسرین آیه رو اینجوری معنا کردن، خدای متعال فرمود اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی کمک و نصرت الهی فرا رسید و پیروزی به دست آمد، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، پیامبر ما دیدی که مردم فوج فوج وارد دین شدن. اینو بعضی مفسرین اینجوری معنا کردن، دین وارد قلب اینا نشده، اینا وارد دین میشن، اینا اهل دین نیستن، فوج فوج میان ولی فوج فوج هم از اون طرف میروند. نهایت فهمد بعد دین وارد قلب انسان بشه. همراهی با امام اینجوریست. حالا اینم عنایت دارید که حالا این نکته رو اشاره کنم، این ائمه علیهم السلام با یه عهدی وارد عالم دنیا شدن. عهد اونا این است که آمدن شفاعت کنن، دستگیری کنن و با محبت ما رو ببرن و به قرب الهی برسونن تو این عالم پرتلاطم که یک طرف شیطانه با دستگاه پیچیده خودش و کید پیچیده خودش، ائمه علیهم السلام به اذن الهی تشوردن تو این عالم با عهد شفاعت که دستگیری کنن و ما را از این خطرات سنگینی که تو این عالم ما را تهدید میکنه به سلامت عبور بدن. راه نجات همین همراهی با امام علیه السلامه. انسان اگه همراه امام شد، همسفر امام علیه السلام شد، به مقصد میرسد. این همراهی هم در واقع معناش اینه، ما تابع میشیم و امام اصل است. این همراهی به معنی که ما هم عرض امام قرار میگیریم نیست، ما باید سایه امام بشیم. قلبی لکم مسلم، قلب تسلیم باشد، رأی انسان تابع باشد، همه وجود انسان در خدمت امام. این هم به اصطلاح همراهی، همراهی تعلقی است، ما باید متعلق به اماممون بشیم. و از اون طرف هم همراهی امام با ما این است که امام علیه السلام شفیع ماست، نگهبان ماست، قیوم ماست، محافظ ماست، همه قوام ما به همراهی امام علیه السلامه. اگر انسان به همراهی امام رسید، انوار امام در وجود انسان ظاهر میشه، انسان نورانی به نور امام میشه، انسان با چراغ امام در عالم راه میرود، انسان تحت شفاعت امام قرار میگیره. و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، قلبش نورانی به نور امام میشه، قواش نورانی به نور امام میشه. ایمان یعنی همین، و با شعاع امام در عالم حرکت میکنه و با شفاعت امام در عالم به سمت خدای متعال حرکت میکنه. اون وقت اون کسانی که سرعت و سبقت در این همراهی دارن، شما ببینید اصحاب سید و شهدا با امام حسینن، ما هم ممکنه با امام حسین انشاءالله باشیم و هستیم، ولی اونا که اهل سرعتن، سبقتن، زودتر آمدن، تسلیمتر بودن، اونا درجات بالاتری دارن. شیعیان کامل، انبیای الهی، اونایی هستند که زودتر سبقت گرفتن بر دیگران در همراهی امام، در تسلیم شدن به امام، شدن شیعیان کامل، بعد شدن مدار یه امت. حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و علی و علی اسلام یک امت بزرگ رو خودش شفاعت میکنه، هدایت میکنه. وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها، سلام الله علیها، یکی از مقامات عجیبی که دارن که واقعا فوق العاده است. این حدیث از امام صادق علیه السلام است، همون پاره تن من در قم دفن میشود، شیعه ما به اجمعهم به شفاعت ایشون وارد بهش میشن. شما این حدیث رو معنا بفرمایید یعنی چه؟ به اجمعهم یعنی دستگیری میکند از همه مؤمنین. این چه مقامی است؟ مقام شفاعت مقام عهد با خداست، مقام محبت، مقام رنج کشیدن، مقام بار برداشتن. بیا بار مردم رو دوششون بود، نمی خوابیدن که عباد الله رو بهش ببرن، خواب بر خودشون حرام میکردن، آسایش و راحتی رو بر خودشون حرام کرده بودن. شما ببینید یه طفل رو شما میخواید دستش رو بگیرید، یه خورده تربیتش کنید، بسیار کار دشواریه. حالا میخوان این آدمی که دارای اختیار خدای متعال، مجبورش نکرده، با اختیار خودش باید بره بهش، میخوان جوری تربیتش کنن که با اختیار خودش موحد بشه، خالص بشه، فکر گناه هم نکند، یک صفت بد هم نداشته باشد. خیلی کار سختی است. حالا نه یک نفر، نه دو نفر، میلیاردها انسان رو میخوان تطهیر کنن. ببینید چه کار سختی است، چقدر استقامت در راه خدا میخواد، چقدر محبت میخواد، چقدر فداکاری میخواد. لذا امام معدن الرحمت، رحمت موصوله است، هیچ وقت این رشته رحمت قطع نمیشه. بعد در باب وجود مقدس فاطمه معصومه اینجوری است که همه شیعیان به شفاعت ایشون وارد جنت میشن. شاید معناش اینه هر مؤمن یه مقامی از مقامات معنویش به شفاعت ایشونه. به اجمعهم، درجات مؤمنین فرق میکنه در بهشت، همه که در یه درجه نیستن. اونایی که در یه درجه هستن، باز اونها هم برای مراحلی با دستگیری حضرت وارد میشن. مقام ایشون در اتصال به معصوم ایشونه، اینجوریست. شأن ایشون نسبت به امام رضا اینه، ایشون شیعه کاملن به تمام معنا، شیعه کامل. مصداقش بخواید وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها است که در ایمان به مرحله کمال رسیده، در حب الامام، در همراهی با امام، در تبعیت امام به کمال رسیده. لذا یک بخش از کار امام رضا رو دوش ایشون گذاشته شده. امام علیه السلام کارش یک کار کوچک نیست، امام علیه السلام همه کائنات تحت اختیارشن، برای همه عوالم کار میکنه. یه بخشی از کار امام رضا رو دوش ایشون گذاشته شده، کما اینکه یه بخشی از کار وجود مقدس سید الشهدا رو دوش حضرت زینب کبری سلام الله علیها گذاشته شده. واسطاً خود ایشون متصل به امامن، تحت هدایت امامن، به وسیله ایشون خیلی هدایت می شوند. امام در یه مقامی است که همه مقامات بهش تجلیات وجود امامه، نازله وجود امام، همه نعمت‌های بهشتی نازله وجود امام علیه السلام هستند. این مضمون روایات من عرض می‌کنم. وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها جوری در خدمت امام رضا علیه السلام بودند، متصل به امام بودند، شیعه کامل بودند که به مقام شفاعت و هدایت که از ناحیه امام رضا هست دست پیدا کردند، واسطه فیضن. یه بخش عمده ای از کار امام رضا علیه السلام در هدایت جامعه مؤمنین، یه بخش عمده ای از کار معصومین به وسیله ایشون انجام میشه. ایشون به منزله واسطه فیض همه معصومین هستن، همه معصومین. شاید معنی این جمله‌ای که در زیارت حضرت میخونید، اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن، یعنی شأنی از اون شأن شفاعت اهل بیت، هر امامی شفاعت میکنن. یکی از شؤونی که امام رضا به وسیله او شفاعت میکنن ایشونن، امام جواد هم همینطورن، سایر ائمه هم همینطورن، یکی از وسائط فیض همه معصومینن. همه معصومین یک سلسله از دستگیریاشون به وسیله این وجود مقدسه، هر معصومی از معصومه. و حالا عنایت بکنید، از جمله کارهایی که ایشون در ذیل امام رضا علیه السلام انجام دادن، الان بعد 1200 سال ما میفهمیم چه کار کردن. اگر 1200 سال قبل میگفتن وجود مقدس امام رضا یه شعبه ای از هدایت خودشو در قم قرار داده، ما نمیفهمیدیم. ولی الان میبینید بعد 1200 سال آثاری که این وجود مقدس و هجرتشون نسبت در قم داشت، الان شما بعضش رو میبینید، بعضش رو یه مقدار جلوه کرده. اون موقع آدم نمیتونست بفهمه که فاطمه معصومه سلام الله علیها دارن چی کار میکنن. نه، الان میفهمیم دیگه، میفهمیم امام رضا چه کردن با همین هجرت ظاهریشون به خراسان، و فاطمه معصومه سلام الله علیها در درون طرح امام رضا چه کار کردن، جامعه مؤمنین رو شکل دادن، و چقدر در شکل گیری جامعه شیعه و مؤمنین در این 1200 سال وجود مقدس ایشون نقش داشته، نقش های ظاهری و باطنی. این بخشی از کار ایشون درون کار امام رضا هجرت کردن، ایشون به تبع امام رضا هجرت کردن، بخش عمده ای از اون برنامه هدایت و شفاعت حضرت به وسیله فاطمه معصوم سلام الله علیها انجام شده. السلام علیکه یا بنت رسول الله و رحمت الله.